دوستان آقای مزفر از اینجا شروع میکنه خلاصه اون
عرائض بنده رو که قبلا سر شاکله کار توضیح داده بودیم، الان دیگه میگتشون که آقا ما قبلا دونستیم که عقل عملی حکم به حسن و قبح در واقع حسن و قبح سه معنا داره، کمال و نفس و ملائمت و منافرت و مدروزن. خب بعدش هم یاد گرفتیم که این خب اون جاهایی که کشفیه مال عقل نظری، اون جایی که جعلی و اعتباری مال عقل عملیه، اون جایی که جعل و اعتبار و بایده یه بار جزئیه یه بار کلیه، اشکال نداره که منشأ اعتبار باید جزئی حالت شخصی و نفسانی انسان باشه. انسان از آن جهت که دارای احساسه، خاطرتون هست گفتیم، یا اینکه منشأ اعتبار یک باید کلی درک کمال و نقصی باشه، کمال و نقصی که همه انسان‌ها با هم درک می‌کنن. اما حواسمون رو بدیم که این منشأ با خود این حکم باید قاطی نشه. بخونیم ان الانسان اذ یدرک ان شیء ینبغی فعله فیمدح الانسان فاعله او لا ینبغی فعله فیذم الانسان فاعله لا یحصل للانسان هذا الادراک جزافا و اعتباطا. اینا پوچ همینطوری به دست که نمیاد. و هذا شأن کل ممکن حادث بل لابد له من سبب. دوستان این جریان قاعده استحاله ممکن بلا علت چی شد؟ آیه ابراهیم بیماری چیزی ایجاد شده؟ عجب، خیر انشاءالله شفای عاجل. خب این که قانون کل حادث ممکن یحتاج الی العله، این قانون پیاده شدنش در اینجا اصلش درسته، اما اینطوری پیاده کردن یه مقداری فیه تأملون، باید محدوده ها معلوم بشه. این راحتی نمیتونیم هر جا بگیم که این ادراک به وجود میاد ادراک نیازی به علت داره، اشکال نمی کنم ها، فقط دقیق باید بشه این مسئله. یه ذره خودمونو نگیریم، نمیگم یه عبارت مشکل داره ها، اما حواسمونو بدیم یک ذره خودمونو کنترل نکنیم، یه دفعه قانون علیت رو تو ادراکات اعتباری اون موقع پیاده میکنیم ناخودآگاه. حال آنکه های فلاحی قبلا یاد گرفتیم که در ادراکات اعتباری ارتباط چی؟ تولیدی معنا نداره، ربط واقعی بین این ادراکات معنا نداره، خود این ادراکات به دست معتبرشونن، ارتباط اینها با ادراکات دیگه بازم به دست معتبر، ما اینا زمامشون دست معتبره. و هذا شأن کل ممکن حادث بل لابد له، این عبارت فعلا درسته ها، بل لابد له من سبب و سببه بالاستقراء احد امور خمسه، نذکر این امور خمسه را هنا لنذکر ما يدخل منها في محل النزاع في مساله التحسين والتقويه العقليه. خب فنقول دوستان عنوان بحثم اسباب و حکم العقل العملی ها، یعنی خود اون بایده میخوایم ببینیم از کجا تولید شده. اولین سبب برای تولید باید ان یدرک الانسان ان هذا الشیء کمال للنفس و نقص للنفس فان ادراک العقل کماله او نقصه یدفع العقل للحکم بحسن فعله او قبحه کما تقدم قریبا قبلا توضیح دادیم. چرا عقل میاد یه باید تولید میکنه؟ تحصیلا لذالک الکمال او دفعا لذالک النقص. دوستان دیدیم که ادراک مصلحت و مفسده، میگه مصلحتی هست مفسده هست، تا یه باید وسط کار نیاد منجر به صدور فعل نمیشه، لذا باید میخواد. اما حالا قدم بعدی داریم اینجا که حالا این باید کلیه یا باید جزئیه، من ما تطابقت علیه آراء العقلان یا نه خود شخص فقط درکش کرده، اینا مباحث بعدی. باز فعلا داریم سر اصل این که یک اعتباری به نام باید داریم، این اعتبار منشأش ادراک کمال نفس، این مقدار رو داریم میگیم، کلیت یا جزئیت، ثبات یا تغییرش ان شاء الله مال بعده. الثانی ان یدرک الانسان ملائمت الشیء للنفس و عدم ملائمت الشیء للنفس، اما به نفس اول ما فیه من نفع عام او خاص نسبت به آینده، فیدرک الانسان حسن فعله او قبه فعل تحصیلا للمصلحه و دفعا للمفسده. آقا این مصلحت و مفسده دیگه چی شد؟ نیفتیم دوباره تو اشکالی که آقای مظفر با خوشجی گره که ایشون کلمه مصلحت و مفسده تو ملائمت و منافرت به کار برد، حواسمونو بدیم. و کل من هذین الادراکین اعنی ادراک الکمال او النفس و ادراک الملائمت و او عدم الملائمت یکونو علا نحوه، دو جور میتونه باشه، ان یکون الادراکو لواقعت جزئیت خاصه. وقتی ادراک جزئی بود فیکون حکم الانسان بالحسن والقب بدافع المصلحه الشخصیه الجزئیه، انسان برای تحصیل اون مصلحه دفع اون مقصد شخصی داره این باید تولید میکنه. خب این جایی که جزئیه قشنگ دیگه توضیح میده، و هذا الادراک لا یکون به قوت العقل، نه ربطی به عقل نداره، لان العقل شأن عقل ادراک الامور الکلیه لا الامور الجزئیه، بل انما يكون ادراك الامور الجزئيه بقوه الحس از الوهم از الخيال. اینا همش محل اشکال ها فعلا.
خود عقل
هم
میشه
خارج میکنیم، گفت لو خود یاد انسان العقل الان میگه هم بعدش خیلی اینا الان شلوغه، من دیگه فرض میکنم شما منطق نخوندیده، چون اگه منطق خونده باشید خودتون باید الان حاشیه بزنید به یه حرفا. تعریف علم چیه؟ صورت و شیء اندل عقل. بعد اشکال کردن که این حضور صورت و شیء اندل عقل که شما داری میگی، بعد خودت هم علم حسی و خیالی و وهمی قائلی، علم حسی و خیالی و وهمی که اونا اندل عقل نیستن،
عقل و
نهره. لذا بعضی ها گفتن این عقل مشترک لفظی با اون عقلی که توی مرتبه چهارم هست، بعضی ها اینطوری گفتن، محقق این جواب دادن نه این همون عقله. پس چجوری اون موقع این صور جزئیه این دل عقله؟ عقل هم همون چهارمه. هر کس اون اینطور جواب داد اینجا هم راحت میتونه برهان رو خدشه کنه.
شما وقتی محفوظ
میگم محققی اینی جواب داده. این عبارت ابو علیه، چیز خاصی نیست، از خدای مظفرم نیست این مطلب. ابو علی گفته، خواجه گفته، بهمنیار گفته. مرتبه بالایی که ادراک جزئیات نمی کنه، اون همش کارشون همینه.
اون چهار تا
نه اینا خواهم میگن چهار تا
یه نفس که ما بیشتر نداریم،
یه نفس یکی اما قواش متعدده.
نه نه قوار هم ایشون اینا میگن یکی اما یه موقع وقتی توجه به جزئیات داره یه جور درک میکنه، اینه چهار تا قوا که انسان
نداره نمیگن قوا چهار پنج تا شیش تا تو ادراک هست یا بی نهایتن در تمام امور انفعالات نفسانی که ما باید یکی یکی بررسیشون بکنیم. این قوا واقعا تکوینن با هم فرق دارن. حالا چجوریه که اگه طرف من یه بار میگم من میبینم، من میشنوم، یه بار میگم حس سامعه میشنوم، حس باصره میبینم، و دوتاشم برهانی و درسته، این قوا معلول نفسن، باید قانون علیت رسیدگی کنیم اینجا. اما این که این قوا متعددن واقعا لا شک کفی.
نه آجا حالا نفتم شما رو آف کنید بیش از یه ذهن نداریم
جان
علوم و حسونی همه با ذهن خواست
داریم. ذهن چیه اونجا؟ مشترک لفظیه، باید معلوم کنی اول معنا شو.
ادراکات حسولی دیگه
اون یه ظرف ما نداریم، اینو ذهن ما داریم، خودمون معنای انتزاعی براش درست میکنیم. اینا میگن که قوه ادراک حسی ای ظرفشه جدا، قوه ادراک خیالی ای ظرفشه جدا، قوه ادراک عقلی این ظرفش جدا. حالا شما همه رو بذاری رو هم یه ظرفش کنی، انتزاعه، جامعه انتزاعیه، مصداق نداره تو خارج. میگم برهانی نیست یه حرف. سنزرشایی چه دارم عرض میکنم؟ ها؟ اصل حرف درسته ها، که وقتی ادراک شخصی شد به قوت الحس اول وهم اول خیال او غیرها، غیر ایستا با قوای دیگه هم هستن که مدخلیت داشته باشن تو ادراک امور جزئیه. اما دلیل لأن العقل شأنه ادراک الامور الکلیه للامور الجزئیه، پس ادراک امور جزئیه کار عقل نیست، این دلیل غلطه. و امکان مثل هذا الادراک قد یستت به مدحن او زمن لفائله. حالا تمام اینا، حالا من یه تیکه سر جزئی کلیش داشتم گیر میدادم، حالا این دفعه قدم بعدی اشکال این عبارت از اول از منطق شروع شد. برید علم خیالی آقای مزفر رو ببینید، علم وهمیش هم ببینید، بعد ببینید اشکالاتی تو اون خیالی و وهمی هست. آقای فاضل با آقای حسینی باید جواب بدن، الان آقای خانه باید جواب بده. علم خیالی و علم وهمی آقای مزفر خطا رفتن، مراتب رو به هم زد آقای مزفر اونجا. اون به هم زدن منشأش این خطا اینجا. این هم از مزایای کتاب المنطقه. تا المنطق درست آدم نخونه و سوفق نمیفهم، سازمان فکر یک اندیشمند رو باید در بیاد. خب حالا آقای مزفر میگه حالا اینا همش ادراک هست و نیست بود، یه مصلحتی هست، یه مقصدی هست، مصلحت شخصیه هست، مصلحت نوعیه هست، حالا اینا همش هست بود، حالا بایدش چی شد؟ دعوا خسار اسباب و حکم عقل عملی بود. آقا بیاید با ما دیگه، نیستید ذهنا نیست، های ما قدش با می بیاید جلو دیگه، ایست نکنید. الان تا حالا همه اینا همش هست بود، حالا بایدش از کجا تولی شد؟ آقای مزفر میگه حالا این به امکان مثل هذا الادراک قد یستد به مدحن او زمن لفائله. خب آقای مزفر میگه اینجا یه بایدی وسط کار میاد، لکن هذا المد او الزم لا ينبغي ان يسمى عقليا بل قد يسمى بالتعبير الحديث، مال روانشناسی جدید یا منطق جدید، عاطفيا او احساسيا، لان سببه تحكيم العاطفه الشخصيه فلا باس بهذا التعبير. تعبير خوبی هم هست، اینا ربطی به امور عقلانی ندارن. گفتم مال انسان به ما هو حیوانه، مال انسان دارای نفس بهیمی و حیوانیه، نیاز هم نیست دیگه آقای مزفر بگه ما رو تعبیر حدیث. راست میگه تو که منطقه‌های جدید، روانشناسی‌های جدید اینا خوب رسیدگی شده، اما خب قبل از این ما تو جامعه استادات معراج استاد مولا احمد و مولا مهدی نراقی هم حرف داشتیم، تو اخلاق ابن مسکوی هم اینو داشتیم. چرا ما سرمایه خودمون رو بفروشیم به دیگران؟ خب ان یکون الادراک لامر کلی، حالا اینا جزئی بود، حالا کلیش ان یکون الادراک، برید منطقتون رو کار کنید، زودتر از دیر میشه ها، میگذره، میرید وارد کتاب های مبسوط میشید، ببینید موجز اینقدر بود، اصول فقه اینقدر شد، دو جلد شد، رسائل چهار جلد میشه، کفایه دو سال میخونش آخرش تمامش نمی کنن، مکاسب میشه شیش جلد، هفت جلد، وارد کتاب های مبسوط شدید دیگه وقت جمع آوری ای پایین پایین ها نیست. حالا بالاخره دیگه شما والامر الیکم ان يكون الادراك لامر كلي فيحكم الانسان بحسن الفعل لكونه كمالا لله. ادراکی امر کلی میکنه، وقتی امر کلی رو درک کرد حکم به حسن میکنه. دوستان این فيحكم الانسان بحسن الفعل میشه حکم عقل عملیتون. قدم اول ادراک امر کلی، اون کشفیه کار عقل نظریه، حالا این منشأ شد برای حکم به حسن فعل. لکون چرا؟ لکون الفعل کمالا للناس کل علم و شجاعت، او لکون الفعل فیه، در این فعل مصلحتن نوعیتن که مصلحت العدل لحفظ النظام و بقاء النوع الانسانی. خیلی هم قشنگ توضیح میده، عدل یه بار به ماهو و کمال للنفس میتونه دیده بشه، یه بار به ماهو و موجب لبقاء نظام النوع الانسانی میتونه دیده بشه، دوتاش مصلحت کلیه، درست شد؟ دوتاش باید کلی رو در بر داره. البته مصلحت کار عقل نظری، باید کار عقل عملی. قشنگ مردار آقای مظفر رعایت میکنه. با این توضیح هم آقای مظفر، حالا یکم از حسنات عبارت بگیم، آقای مظفر با این عبارت در واقع مبدأ تصدیقیه اگه طرف علم حقوق و جامعه شناسی و اگه طرف علم اخلاق و روان شناسی رو تحصیل میکنه برای شما، نشونم میده که تمام علوم انسانی سر این سفرن باید اول اصول موضوع اثبات بشن. کی هم اثبات چون میکنه فلسفه
عقل عملی نیست، مثلا
کشفش من کشفش عقل نظریه، بایدش کار عقل عملیه،
همیشه باید عقل عملیه. آه. باید اگه برای کمال هم باشه عقل عملیه.
بله بله بله، حالا همین رو داریم میگیم. نه میخواد دقیقش کنه، اینا تفکیکاش بود. اینا توضیح بیشتره که دفعه یه سری اشکالات داره میکنه آقای مظفر. میگه که میتونه ادراک کمال نفس باشه، اشکال نداره. ادراک بقاء نوع انسانی باشه، همونطور که تو المنطق گفتیم، قدما تو تأدیبات صلاحیه گفتن منشأش میتونه درک بقاء نوع انسانی باشه، مصلحت حفظ نظامه. آقای مظفر میگه هر کدومش که باشه، اینا مصالح کلیه. مصالح کلیه توش چی در میاد؟ باید کلی در میاد. فهذا الادراک انما یکونو به قوت العقل به ما هو عقلون فیستد به امت حن من جمعی الاغلا و کذا فی ادراک قبح الشی به اعتبار کون القبح نقصن لنده کل جن اون لکونهی فیه مقصدتا نوعیه کل ظلم. باز خود ظلم هم میشه دوستان اینطوری دیده ها. امروز ممکنه انسان ها فتوا بدن، حالا میخونم از آقای مظفر، انسان ها فتوا بدن که جهل هم مخرب نظام بشریه. جهل مثل ظلم، میگن هم ظلم بقاء نوع انسانی رو به خطر میندازه، هم جهل به خطر میندازه، چون جهل توحش میاره، علم تمدن میاره. امروز دارن یه حرفا رو میزنن. پس عز یا ظلم، علم یا جهل، یه بار به ماهو و کمالون لنفس، اون نقصون لنفس نگاه میشه. یعنی تو باشی کمال تو اینه که اینطوری باشی. یه بار به ما هو موجب لبقاء نوع الانسانی دیده میشه، اشکال نداره از هر جهت دیده بشه، اینا کلیه درسته. فید رو کل عقل به ما هو عقلون ظالک، بعد اینکه این عقل درک کرد که این عقل نظریه، یستد به ازم من من جمیع فقل فهاز المدح و الزم ازا تطابقت علیه جمیع آراء الاقلا، وقتی همه با هم جمع شدن به اعتبار تلک المصلحه او المفسد النوعیه او به اعتبار ذلک الکمال او النقص النوعیه فانه یعتبر من الاحکام العقلیه التي هي موضع النزاع. اینا محل بحث ما تو حسن و قبح عقلی، اینایی که کار عقله، نه اونایی که کار احساس و عاطفه. جانا همون عبارت خدای مصطفی رو من گفتم، الان هم تذکر دارم گفتم نیفتیم تو حچل اون اشکالی که آقای مظفر به خود قوشچی گرفتی کلمه مصلحت مفسده به کار نبر. عبارتی از قوشچی خوندیم مصلحت مفسده با آقای مظفر اون مراجعت مصلحت مفسده همین ملاحظت منافرت و لذت و علمه.
بعد اون
بالا که
اومد صحبت کرد ادراک، خود این دوتا ادراک دو نحوه هستن، چطور میشه دوتا ادراک دو نحوه باشن؟ همین دوتا نحوه پایین داشته باشن؟
اشکال ندار یه شی به دو جهت دوتا مصلحت داشته باشه، چه اشکالی داره؟
نه یک شی، نه دوتا ادراک دو نحوه باشن.
کجا این دوتا ادراک؟
کدوم این حاضر ادراک؟ این یکونو الان نحوه ملاحظت و عدمه چطور بخواد این دوتا تقسیم بشه برای کلی که معنا
نداره؟ گفتم اشکال زیاد داری درست.
این هر کدوم از اینا خودش یکی از اون بالایی
هست همینطور با این حرفا همینطور. من برای همین دیگه گذاشتم ازش. حالا دوستان یه تیکه دیگه بگیم دیگه، اینا چون تکرار مطالب گذاشتن با تاج مطالب گذاشتن دیگه، خودتون میتونید تحشیه بزنید دیگه، بزنید خودتون، ما بریم جلوتر. دوستان حالا حواساتون رو بدید اینجا. یه نکته دیگه ای وسط حالا مونده، این نکته دوباره یکم فنی، یکم از این من دارم همین اشکالات اینطوری دیگه نمیگم فعلا تا یکم بقیه مطالبمون بره جلو، یا خودتون میتونید حاشیه بزنید به عبارتو. دوستان دقتی بفرمایید، این تحلیلی که آقای مظفر کرد تا آخرشو بریم، ما ادراکات عقل عملیمون با توجه به تحلیل آقای مظفر، این ادراک همیشه منشأش یک ادراک عقل نظریه که توضیح هم دادیم فاتابلو، تصور مصلحت تصدیق مصلحت باید بره جلو تا برسه به تولید باید، درست شو؟ اینجا باید ما تابع درک عقلا از اون مصلحت عقل نظریه، یعنی موقعی باید تولید میشه که ما اول کشف اون مصلحت شخصی یا مصلحت نوعیه رو انجام داده باشیم، اینطوری میشه دیگه، تا اون حکم تا اون کشف عقل نظریه در نیاد نوبت به اعتبار باید در محدوده عقل عملی نمیرسه. رضا مصطفی اول میگه عقل نظری کشف میکنه، بعد میگه یستت به حکم به حسن شی قبه شی، یستت به پشت درش میاد. دوستان عزیز و بزرگوار، لازمه این تحلیل اینه، خوب حواسا رو ببینید، ملازمه ای نیست بین این که اون مصلحت مصلحت عمومی باشه یا خصوصی باشه، با اینکه باید عمومی باشه یا خصوصی باشه، باید کلی باشه یا جزئی باشه، این ملازمه غلطه. چرا؟ ببینید، اعتبار باید حالا چه جزئی چه کلی متفرع شد بر درک یه مصلحت، چه شخصی باشه چه نوعی باشه. شخصی هم که آقای مظفر معنا کرد، مرادش از شخصی نه یعنی شخص من شخص تو، نه، شخصی به چه معنا؟ به معنای ادراکاتی که کار عقل نیست، جزئیت داره، جزئیت به این معنا که کار حسه یه خیال یا وهمه یا عاطفه یا احساسه، نه شخصی به این معنا که کار من یا کار توه، درست شد؟ حالا میخوام زوم کنی سر اینجا، اعتبار باید متفرع بر درک مصلحت یا درک مفسده. اگر اون مصلحت ملاک موجبه کلیه بودن باید یا موجبه کلیه نبودن باید رو دارم میگم، که همه بگن یا همه نگن، باید من وقتی متفرع بر درک مصلحت شد، اگر همه انسان ها اون مصلحت رو درک کردن، همشون اعتبار باید میکنن، اگر همشون درک نکردن، همشون اعتبار باید. حالا منشأ این بایده عقل باشه یا حس باشه، حیث منشأ چیه غیر از حیث اذعان همه عقلا یا عدم اذعان همه عقلا؟ اینا دو مقوله هستن، باید با هم قاطی بشه، حواسمونو بدیم. حالا بعد میام ببینم امام مظفر چی گفته ها، اول اصلشو از بیرون یاد بگیریم. من دارم الان بحث میکنم که آیا عقلا فلان همه عقلا اینو میگن یا تطابقت علیها آراء العقلا کافتن یا لا تطابقت علیها آراء العقلا کافتن. اگه گفتم که این تطابق، اگه گفتم که این باید اعتبارش، هر کسی که میخواد باید رو تفوق کنه باید اول درک مصلحت کنه، معناش اینه که مسئله اعتبار باید رو برگردونم به بدیهی یا نظری بودن اون مصلحت. اگه مصلحت بدیهی بود، بدیهی که عند جمیع العقلا ما لا یحتاج الى تأمل برای همه عقلا، لم یلبسوا الا ان یصدق به، عقلا مکس میکنن تصدیق میکنن، همین که تصدیق کردن اعتبار بایدم میکنن. اما اگر اون مصلحت یا مفسده امر نظری بود که همه عقلا درک نمی کردن، خود به خود همه عقلا هم اعتبار باید نمی کنن. لازمه این روش تحلیل یه حرفه، اگر کسی گفت من منشأ رو دارم بیان میکنم، یعنی گفت من میگم باید من، یه بار شخصیه، یعنی منشأش غیر از عقله، اون در واقع حالاتی از انسان، اون قوایی از انسانی که بقیه حیوانات هم با انسان درش مشترکن، یادتون آقای مظفر با حس و خیال و یشتر و کفی هل حیوانات یا بعد حیوانات، تو عقل بود که یذهب الانسان وحده فی طریقه لاکل اجمابات و عقل اول المنطق. اگر من اومدم گفتم باید یه بار جزئی یه بار کلی، مراد من جزئی و کلی چیه؟ نه جزئی و کلی یعنی تطابقت علیها جمیع العقلا بعض العقلا، نه، جزئی و کلی یعنی بایدی که منشأش عقله، بایدی که منشأش عقل نیست. منشأش عقل باشد یا نباشد مسئلتون، این که اون مصلحتی که منشأ این بایده، همه عقلا، همه انسان‌ها، بگید انسان‌ها نگید عقلا، چون الان فعلا دارید اون مقصد کار می‌کنید، همه انسان‌ها درکش می‌کنن لذا میگنش یا درکش نمی‌کنن نمی‌گنش، مسئله از اون اخرى، این همش باید رسیدگی بشه، دو تا پرونده، دو تا پوشه جداش بکنید، بعد بعدا توش ببینید چه خبره. ممکنه کسی بعداً بگه که باید جزئی امکان نداره همه عقل، همه انسان‌ها درش مشترک باشن، یعنی اونایی که منشأشون احساسه، ممکنه کسی بگه در بعضیاش نه اشتراک داریم، ممکنه اینا همش باید بحث بشه بعدن، حالا من فعلا نمیخوام روشون بحث کنم، فقط دارم بهتون میگم این ورود که من بگم این بایدها تابع درک یک مصلحته، یعنی به عبارت دیگه حکم عقل عملی یستت به اوی حکم عقل نظری رو، عقل نظری در بایدهای نوعی کلی، یا حکم حس و خیال و و در بایدهای شخصی، این که من بگم این استتبایی داره، این پشت سر این میاد، تو این قسمت تطابق همه آرای عقلا یا عدم تطابق آرای عقلا تابعه اینه که عقلا همشون اینا رو ببینن یا اینو نبینن. آقای مظفر با توجه به این مسئله، با توجه به این مسئله رو اون قید النوعیتن تأکید میکنه که تو المنطق هم داشت، خوندید آرای محموده رو دیگه دوستان، آقای مظفر میخواد بگه بو علی منطقیین وقتی میگفتن النوعیتن المصلحه او المفسده النوعیتن، این تعبیر النوعیتن دو تا بار داره، یک این که مصلحت و مفسده نوعیتن یعنی از سنخ بای از سنخ درک مصلحت نوعی و کلی هست، یه بارش، بار دومش النوعیتن اینه که این دفعه تو بایدش هم مما تطابقت علیها آراء و جمیع العقلاء، اینو میخوان با این کلمه النوعیه اینو بگن، بخون فهذا المد و الذم اذا تطابقت علیه جمیع آراء العقلاء، اذا یعنی چی؟ هذا المد و الذم اگر تطابق کردن آراء جمیع العقلاء، به چه اعتبار؟ به اعتبار تلک المصلحه او المفسده النوعیتین، النوعیتین یعنی اون مصلحت و مفسدهی که بدیهیان همه عقلا درکشون کردن لذا تطابقت علیها آراء جمیع العقلا، یا به اعتبار ذالک الکمال النفس او النفس، اما دوباره کمال نفسی که النوعیتین نوعیان یعنی بداهتی دارن که همه عقلا درکشون میکنن لذا تطابقت علیها آراء جمیع العقلاء فانه یعتبر من الاحکام العقلیه التي هي موضوع النزاع فتحصل من ما ذکرنا. دوستان ما کلمه جزئی و کلی اینجا داریم به اشتراک لفظی به کار میبریم، حالا با یه بیان دیگه بگیم، یه بار میگیم جزئی و کلی یعنی منشأش قوه عاقله است توی ادراک نظریش، عقل نظریش منشأش عقله یا حس و خیال و وهمه، میگیم جزئی یا کلی، یه بار میگیم جزئی یا کلی یعنی تطابقت علیها آراء و جمیع العقلا یا بعض العقلا، اینا رو باید هم دیگه جدا کنیم ما، فعلا مخالطه میشه. جان فرق نمی کنه با توجه به توضیحات و گذشته بر مبنای ما یکی هست بر بعض مبانی دیگه دوتا ما فعلا داریم سرجم جمع می کنیم میخوایم حرفای قدما رو جمع کنیم بگیم همشون هم با ماها تو این تیکه ها با هم مشترکن حالا اونا دعواهای دیگه ای از این که مصلحت و مفسده با توجه به فصول گذشته دو غیر از مدحوز غیر از کمال نفس یا خود کمال نفس باید دعوا کنیم سرش بگیم مصلحت و مفسده کجا رو میگید کمال نفس کجا رو میگید باید بحث کنیم سرش
تو جدان دیگه خودش گفتی کمال نفس رو برای نفس مصلحت و مفسده تو آرام نهوندن تو منطق گفت برای اجتماع
با توجه به اینکه من دارم مصلحت و مفسده رو متفرع میکنم بر خود کمال نفس بذارم جزئیات رو از محل نزاع خارج میکنم نه الان قدش دارم میگم که اون چیزی که محل بحث منه ادراکات شخصی و جزئی نیست دعوا سر ادراکات کلیه ادراکات کلی مونم که کمال و نقص توشونه نه ما ملائمت منافرت چم قبلا نشون دادیم ما میذارم بعدش
کنم کمال و نقص یا آرای محموده ترتب نداره
نه ایشون داره آرای محموده رو اینجا مترتب بر کمال و نقص میکنه الان داره میگه
فلان رو آرای محموده خود منطقه
اصلا اونجا نکرد اینجا داره میکنه اینجا داره میگه که این این بایدی که من میخوام بگم یم بقی فعلو فیم یم دخل انسان و فائله لا یم بقی فعلو فیم انسان و فائله صدر عبارت این یا از ادراک کمال و نقصه
یا دیگه یا هم از
وقت نایت دوتا شده نه یا از ادراک کمال و نقصه یا از ادراک ملائمه و منافره قسم سوم تو متفرعه بر دو قسم قبلیته از صدر عبارت
از شما این سر کمال و نقص و مصلحت و مصلحت رو بحث نمی کنید و یه سر کمال و نقص و مصلحت و مصلحت بحث نمی
کنید بله
خب ایشون میگه که این ادراک کلی ما در عقل عملی یا از کمال و نقص یا از مصلحت و مصلحت من بقیهشون نمی فهم تو میتونید
میگم بابا صدر عبارت
صدر عبارت من دارم
میگه مدخوزم به من
صدر عبارت
عرض کنم عزیزم مدخوزم به من مذهبم به من
عقل
عملی من این اعتبار متفرع درک یک با کشفه
خب
این کشف من یا از سنخ کمال و نقصه یا از سنخ ملائمت و منافره و کل من هذین الادراکین یا جزئی یا کلی
خب این شده حرف ما
دیگه نمیشه حرف شما کجا حرف شما خب دیگه حالا پس واضحه دیگه ای حرف شما هستم و هو معنی الحسن و الخوب العقلیین الذي هو محل النفی و الاثبات دوستان معلوم شد این نکته ای که الان اخیر عرض کردم این فرق بین باید و بین جزئی و کلی و تو این قسمت و اون قسمت حالا و تو سم هذه الاحکام
تمامی که ملازمه بین شخصی و نوعی بودن با عموم و خصوص بودن عقل عملی نیست بین بدیه و نظری بودن حالا اونجایی که حکم عقل
لازمه این تحلیل اینه که مدار بحث به رو بدی و نظری در واقع
یه جور معلومه شخصیه یعنی حکم حس و خیال و وهمه من تقریر بدی و نظری
فرض بشه دیگه چرا نشه مطلق و تصور مطلق و تصور تقسیم می شدن بدی و نظری ما تصورات جزئی هم داشتیم که متصور بدیهی می شدن بداهت یا نظری فرض بشه مشکل نداره و دیگه تو مطلب گذروندی گفتم این کلمه تو منطقه هم همین رو همینطور معناش کردیم نوعیان مصلحت نوعی مفسده نوعیه مراد از این نوعیه یعنی تطابقت علیها آراء العقلا که این تطابقت علیها آراء العقلا مال درک اون مصلحت است یعنی همه اون مصلحت رو درک میکنن لذا همه تر حکم میکنن وقتی همه اونو درک میکنن لذا همه حکم میکنن پس مصلحت امر بدیهیه وجدانی همه است باید حتما امر بدی و وجدانی همه باشه اگه بدی به وجدانی همه نباشه اون موقع نسبی میشه دیگه ماجرا دیگه کلیت توش در نمیاد فتسمى هذه الاحکام العقليه العامه الاراء المحموده و التاديبات الصلاحيه اما واقعا خودم واقعا بو علی اون تو خواستن واقعا اونا که هی زدن تو سر خودشون دعوای ما سر مشهورات خاصت که لا واقع علها و را تطابق آرائل اقلا و سعی کردن که فعلا برش نگردونن به عقل نظری، اونا یه تأکیدی اینجا داشتن. ببینید من یه قرائت غلط عبارت آقای مظفر میشه اول اونو جواب داده. آقای مظفر نمیخواد بگه باید کشف میکنه از مصلحت و مفسده. آقای مظفر داره میگه باید حکم عقل عملیه و اعتباره ها آقای مهدیان، که این پشت سر یه کشفی میآید، نه اینکه خودش داره از یه مصلحتی کشف میکنه. بعضی هم که اصلا اشتباه معنا میکنن عبارت، من دارم دفاع میکنم. آقای مظفر اونطور نگفت، شفاف داره میگه که یه صد به او حکمن، حکم عقل عملی پشت سر کشفی از عقل نظری میاد، لذا حواسش هست بایده رو اعتباری و جعلی و حکم عقل عملی میدونه. این تا اینجا درست، تو این قسمتش که باش دعوا نداریم، خوب اومده تا اینجا. اما اینکه همه احکام عقل عملی رو اینطوری منوتش بکنیم به یک کشف مصلحت یا مفسده شخصی یا نوعی ملائمت و منافرت یا کمال و نه، این کار رو ما میتونیم اینطوری قبول کنیم. اونا چی میگفتن؟ بچه هم شما بگی که اینا همون آراء محمودن که حالا میاد که بو علی هم همین رو گفته، خواجه طوسی هم همین رو گفته. اینطوری ایتی کش نمیتونیم چی در میاد. من جاهایی که سازمان فکر آقای مظفره ازش دفاع میکنم، تا اونجایی که میشه سازمان رو درست میکنم، من نشون میدم که ایشون تو فکر خودش متقن فکر کرده، پارادوکس نداره، ذهنش برای خودش صافه، صیقلیه. اما جایی که بخواد نسبت بده بگه بو علی اینو گفت، خواجه اینو گفت، فلانی اینو گفت، اونا سازمانشون معلوم اینطوری باشه. این سازمان شما آقای مظفره. حالا البته منشأ یه حرف چیه از آقای مظفر، چرا اینطوری فکر کرده، اینا هم منشأش باید رسیدگی بشه ان شاء الله برای بعدنا، تو عبارات هم هست رد پاش. اما حالا دیگه شما کفافتون نمیده این کارا، یعنی انبار اطلاعاتیتون کمه فعلا. اما فقط این مطلب، ببین الان من سازمانش رو توضیح میدم تا آخر، این سازمان قبول، اما آقای اونا خواستن اینا رو متفرع کنن برای یه حکم عقل نظری به این شکل که دیگه مناط دعوا برسه بداهت. یعنی اونا بگن تطابقت علیها آراء و جمیع العقلا، من تو المنطق همینجور درست میگرفتم، گفتم کسی نگه تطابقت علیها آراء و جمیع العقلا، چون هممون درکش میکنیم، مصلحتشو درک میکنیم، پس هممون حکم میکنیم. کسی اینو نگه، بگه تطابقت علیها آراء و جمیع العقلا، ای که هیچ گونه کشف در قبلش یا خودش وجود نداره، لذا لیس المقابل للشنیع الکاذب، لیس المقابل للمشهور الکاذب، بل المقابل له الشنیع و هو ما ينكره العقلاء کافتن.
خودشون توی تقریر کرد، تو منطق،
تو منطق اینطوری تقریر کرد
دیگه، گفتش که منشأ داره، منشأش هم توضیح داد که گفتش که این در انسان را
صدرش رو دارم، همونجا اشکال کردم، گفتم نباید بگه لبقاء، اونجا عبارت توضیح دادم بازم، گفتم این عبارتی که میگه لبقاء نوع الانسانی، این لبقاء نوع الانسانی غیر از این مسئله است که من الان یه توضیح برات بدم که این بقاء نوع انسانی کشف کار عقل نظریه کمال و نقص چه اونا بقاء نوع انسانی توضیح ندادیم فعلا اونجا.
به لحاظ تفصیلا خودش توضیح داد دیگه.
چی گفت؟
گفت که موقعی که کسی بهش لطفی بکنه، وقتی میدونه تنالوهو به وجه، به خاطر همین این کشف وقتی انجام داد، به خاطر همین فعلا عقل دو مراتبش اینه که منهج
خرابش. تو اون عبارت بازم قابل چیز دیگه‌ایه، یعنی اگر قسم مقابل شما الان تصویر کنی بعد میرون اون عبارت بار اون بارم داره. مثالا مشهورن، شما الان من اون مقابل رو نگفتم، فعلا اون مقابله رو اگه بشنوید میبینید نه اون همون طوره، با اونم میسازه، اصلا همونه انگار. اما اینجا مظفر داره خراب میکنه. مثلا من عبارت المنطقش رو دوستان نجات دادم، بردمش تو خلقیات یادتونه، اما اینجا دیگه نمیشه اون توجیهاتو کرد. یعنی ایشون قشنگ داره کمال و نقص درست میکنه، مصلحت مفسده رو درست میکنه، عقل نظری چیه، عقل عملی چیه، قشنگ هم قانونی درست میکنه که عقل به ماهو و عقل وقتی درک کرد یستد به ازالک حکم عقل عملی. این استتباع و این ملازمه بین عقل نظری و عقل عملی معلوم نیست به این راحتی بشه نسبتش داد با اعاظم حکماء الهی فلسفه اسلامی، از شیخ و خواجه و از اون سازمانی که اینا تو مشورات درست کردن. مخصوصا اگر بخوایم بگیم که مثلا آقای اصفهانی هم اینطوری گفته که دیگه او دیگه کار خیلی خرابتر میشه. دارن فتسمى هذه الاحکام العقلیه العامه الاراء المحموده و تعذیبات صلاحیه و هي من قسم القضايا المشورات التي هي قسم برأسه في مقابل قضايا الضروريات. آقا قضايا ضروريات چی هست؟ قضايا ضروريات همونایی هست که کار عقل نظریه و کشفیه. آراء محموده چیه؟ با توضیحاتی که الان دادم دارم توضیح میدم. آراء محموده چیه؟ آراء محموده باید و نبایدیه که ملازم با اون کشف. ضروریات تعبیر من منطقی هم مبادی احیث هست. فاضل قضایی ها غیر معدودت این قسم ضروریات. این قضایی هایی که ما داریم آراء و غلا میگیم غیر از اون ضروریات و یقینیات هست. ضروریات و یقینیات قبلا گفتم بل فرق بین المشهورات و یقینیات مع ان کلا من هما تفید و تصدیق الجازم ان الاول اعتبارها به مطابقتها لنفس الامر والواقع ان المعتبر فی الیقینات کونها مطابقتا لما علیه الواقع و نفس الامر بخلاف مشهورات. لذا حالا اینجا اشکالی به آقایون اشاعره درست میشه. پس اینا ربطی به یقینیات ندارن که ما توهمه این ارتباطشون با یقینیات رو بعض الناس و منهم الاشاعره که ما سیاتی فی دلیله اونا بین العدل حسنون و الکل اعظم نجز قاضی کردنه، حالان که او یکی یقینیات یکی مشهورات خاصه. وقد اوضحت ذلک بالجزء الثالث من المنطق في مبادئ القياسات فراجه و من هنا يتضح لكم جيدا و آشکار میشه که ان العدلیت اذ یقولون بالحسن والقبل العقلیین یریدون که ان الحسن والقبل من الاراء المحموده والقضایا المشهوره المعدوده من التعذیبات الصلاحیه. اراده کرده ان آقایون عدلیه از حسن و قبل که از آراء محموده است اون قضایای مشهوره ای که از تعذیبات صلاحیه. تعذیبات صلاحیه مشهورات به معنی الاخصن هی التي تطابقت علیها آراء العقلا بما هم عقلا. چرا بما هم عقلا؟ چون عاطفه و احساس بره بیرون. بل قضایا المشهوره ليس لها واقع وراء تطابق الآراء ای ان واقع این قضایای مشهوره ذلك همین تطابقه. فمعنا حسن العدل از العلم. دوستان عدل و علم چرا گذاشت کنار هم؟ الان توضیح دادم براتون بیرون. عدل و علم چرا گذاشت کنار هم؟ همین الان توضیح دادم بیرون. فمعنا حسن العدل از العلم اندهم ان فاعله ممدوح لدى العقلاء و معنا قبح الظلم از الجهل ان فاعله مذموم لدى العقلاء. علم و جدید علم و علم و عد میذاره کنار هم دیگه ردشو اعلام بگیرید از آقای مظفر. علم و عد تا حالا با عد کار میکرد، حالا برادرش علم هم گذاشت کناره. حالا ادامه میره تا ببینیم به کجا میرسه. داره ها ادامه هم داره این قصه. سر عد سر علم داشته باشیدش ان شاء الله. جان معناش همون تعلم و تعلیم و تعلم خدمت به علم و یکوینا شاهدن علاما نقول مشخصه دیگه. میخواد بگه من که الان دارم عدل و علمو میگم از جهت بقاء نوع انسانیش دارم میگم، از بیرون گفتم نه از جهت کمال و نه. حالا هر کدوم از اینا باشه با توجه به عبارات گذشته باید کلی ازش در میاد در بیاد نوکرشی. باید اکتساب بشه. من اکتساب میکنم متعلمم ها، او کسی که افاده میکنه معلمه. هر کی تو راه اکتساب و خدمت به علم و تحصیل و در واقع تدریس و تدرس علم کار میکنه اینا فاعلشون ممدوحه، فاعل از همه اطراف. یک بینا شاهدن علا ما نقول. خب شاهد ما بر این مطلب من دخول امثال هذه القضايا في المشهورات الصرفه التي لا واقع لها الا الشهره و انها این قضایایی که من گفتم لیست من قسم ضروریات یعنی یقینیات ما قاله و شیخ و رئیس بی منطق الاشاره. خب شیخ چی گفته؟ و منها الاراء المسمات بالمحموده و ربما خصصناها اسم شهره، اختصاص به شهره دادیم، بود بالمعنى العام و بالمعنى الاخص. بالمعنى الاخص همین عبارت در اومد، مشهور بالمعنى الاخص از لا عمدت لها الا شهره و هی آراء که لو خلی الانسان و عقله المجرد و وهمه و حسه و لم يؤدب و قبول قضایها و الاعتراف بها. لم، اگر آدم تربیت هم نشده باشه که اینا رو اعتراف کنه و تصدیق کنه، لم یقضی بها الانسان طاعته او طاعتا لعقله او وهمه و حسه، خب قبولشون نمی کنه. مثل حکم را به ان سلب مال الانسان قبیح و ان الکذب قبیح لا ينبغي ان يقدم عليه، اقدام نمیشه بکرد بکرد. خب اینو بو علی گفت. و هاکذا وافقه شارحها، شارح اشارات، شارح عظیم خواجه نصیر الدین طوسی رحمت الله علیه، اونم همه حرفا رو قبول کرده. دوستان این عبارت هم یه تأملی بکنید رو عبارت بو علی. این عبارت بو علی حرفای مظفر رو میده. آقای مظفر مشروعات بالمعنی الاخص وقتی پردازش کرد عبارت رو برید دوستان مقایسه کنید، کار میدانی متنی کنید، عبارت این عبارت رو بذارید کنار عبارت آقای مظفر تو تعدیبات صلاحیه تو مشروعات بالمعنی الاخص، این همین عبارت بو علی رو با یه تفاوتی گفته اونجا. حالا میده یا نمیده بازم به خودش محل تعمله. صلی الله علیه و آله محمد. دوستان از کلاس خارج نشن، آقای نجفزاده الان تشریف میارن، کاری دارن با رفقا، بنده رو مأموریت دادن که عرضه بذارم خدمت آقایون که آقایون هیچ کدوم از کلاس خارج نشن. بله.